ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که پاکستان راه‌های هوایی را برای پروازها از افغانستان باز کرد، نظر کارشناسان اقتصادی در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. امیدواری مقام های افغان به خاطر بازگشایی دائمی مسیر پروازهای ملکی حریم هوایی پاکستان. وظیفه ولسوال واخان بدخشان به خاطر آزار و اذیت جنسی یک زن خارجی سیاه به حالت تعلیق درآورده شد. خبرنگاران امروز در پاکستان دست به مظاهرات سرتاسری زدند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان ابراز امیدواری کرد که اجازه پروازهای ملکی از حریم هوایی پاکستان دائمی شود. محمد قاسم رحیمی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر مسدودیت حریم فضایی پاکستان حدود 27 میلیون دلار به حکومت افغانستان خساره وارد شده است. وی گفت
افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگرفت به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه. ما امیدواریم که این مسئولیت کاملا رفع شده باشه و بعد از این ما بتونیم از این مسیر به صورت دائمی استفاده کنیم.
پاکستان قلمرو هوایی خود را در ماه فوریه گذشته هنگام افزایش تنش با هند مسدود کرد. اداره هوایی ملکی پاکستان دیروز اعلان نمود که همه قلمرو هوایی این کشور برای پروازهای ملکی دوباره گشوده شده است. وظیفه معروف خیرخواه ولسوال واخان بدخشان به اتهام آزار و اذیت جنسی یک زن سیاه با حالت تعلیق در عمل است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت ولسوال واخان به مرکز فیض‌آباد خواسته شده و برای پیشبرد امور ولسوالی سرپرست تعیین شده است. به اساس گزارش ها این زن خارجی که گفته میشه که گفته استرالیایی است به تازگی از راه تاجیکستان به ولسوالی واخان بدخشان سفر کرده بود. او در برگشت به پلیس سرحدی افغانستان در مرز تاجیکستان شکایت کرد که ولسوال واخان او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. اما به گفته سخنگوی والی بدخشان ولسوال این ادعا را رد میکند. آقای نظری گفت در این مورد این قضیه تحقیقات جریان دارد. مقام های نظامی میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین‌المللی بر منطقه کمالخیل در نزدیکی مرکز ولایت لوگر پلعلم 25 جنگجوی مخالف کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. این حملات شام دیروز رخ داده است. دگروال عبدالمتین حسن خیل قمندان لوای 4 اردوی ملی در لوگر امروز به رسانه ها گفت جنگجویان طالبان در این منطقه تجمع کرده بودند که از سوی نیروهای هوایی هدف گرفته شدن.
حملات هوایی بر یک تجمع طالبان در منطقه کمالخیل انجام شدند. در نتیجه آن 25 شورشی طالب کشته و حدود 13 تن دیگر زخمی شدند. حمله شام دیروز صورت گرفت.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید حمله بالای یک مسجد در منطقه کمالخیل انجام یافته که در نتیجه آن 24 ملکی کشته شدند، اما از تلفات جنگجویان خود چیزی نگفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. خبرنگاران امروز مظاهرات را در نقاط مختلف پاکستان برا انداختند. آنها به خاطر سانسور از سوی اردو و اداره‌های امنیتی، تنقیس کارکنان و تأخیر چند ماه در پرداخت حقوق ماهوارشان به اعتراضات دست زدند. تظاهرات امروز دوشنبه خبرنگاران در پاکستان از سوی اتحادیه خبرنگاران برای مبارزه با آنچه که سانسور بی پیشینه خوانده شده راه اندازی شده است. افضل بعد رئیس این اتحادیه گفت گرد همایی های امروز تنها آغاز یک حرکت اعتراض آمیز است و گفته آقای بعد حدود 5000 خبرنگار در 8 ماه گذشته وظایفشان را از دست دادند. او گفت که آنها باور دارند که این ادامه سانسور است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید تهران در ارتباط به توقیف نفتکشی این کشور توسط بریتانیا به عمل متقابل دست خواهد زد. آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی امروز دوشنبه خود توقیف این نفتکش را دزدی دریایی خوانده است. نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا در اوایل این ماه در آبنای جبل طارق نفتکشی ایران را متوقف کرد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید انتقال سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی تا ماه اپریل سال 2020 میلادی تکمیل میشود. آقای اردوغان این سخنان را در جمعی از مردم در میدان هوایی اتاتورک شهر استانبول در سخنرانیش به مناسبت 30 سالگرد تلاش نافرجام برای کودتای سال 2016 میلادی بیان کرد. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. پاکستان حریم هوایی خود را برای تمام پروازها از جمله پروازها از افغانستان به هند باز نمود. یک مقام اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید
افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگرفت به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه.
کارشناسان اقتصادی میگویند که با شدن حریم هوایی پاکستان بر اقتصاد افغانستان تاثیر مثبت دارد. یک تن از آنان اظهار داشت
برای مردم افغانستان سهولت است، به دلیل اینکه با هند مراودات تجارتی، مراودات رفت آمد برای تحصیلی مریضان و خیلی از رفت آمدهای بسیار گسترده وجود دارد.
مشکلات خانواده های بیجا شده در فاریاب، یک تن از این افراد میگوید
امتک گرمی که طاقت من نمیاد و من خدا نمیسه که میدنی من لفت شده ایمن.
وزیر خارجه ایران برای اشتراک در اجلاس ملل متحد به نیویورک رفته، ولی برگشت و گذاره وی در اینجا از سوی حکومت امریکا محدودیت جدی وضع شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پاکستان حریم هواییش را ناوقت روز گذشته برای تمامی پروازهای خارجی باز کرد. قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان امروز با بیان این موضوع گفت که افغانستان در نتیجه مسدود بودن حریم هوایی پاکستان ده‌ها میلیون دلار خسارمند شده است. پاکستان حدود 5 ماه قبل پس از بحرانی شدن روابطش با هند حریم هواییش را برای تمامی پروازهای خارجی مسدود کرده بود. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان همزمان با باز شدن حریم هوایی پاکستان برای پروازهای خارجی ابراز امیدواری میکند که از درک پروازهای ملکیش در شبانه روز به گونه متوسط 175 هزار دلار نفع ببرد. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه به رادیوزادی گفت که پس از چند ماه تاخیر اکنون پروازهای کابل دیلی و کابل ممبئی مانند گذشته توسط دهلیز هوایی شرق کشور انجام میشود.
شب گذشته بعد از صدور این نوته تمامی ترافیک هوایی منطقه میتونن از فضای پاکستان استفاده کنن، از جمله افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگرفت به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه و ما امیدواریم که این مسدودیت کاملا رفع شده باشه و بعد از این ما بتونیم از این مسیر به صورت دائمی استفاده کنیم.
حدود 5 ماه قبل پس از تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان، اسلام آباد حریم هوایی خود را برای پروازهای بین‌المللی مسدود کرد. این اقدام پاکستان سبب کاهش پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان شد که به اقتصاد کشور صدمه هنگفتی وارد نمود. بر اساس معلومات اداره هوانوردی ملکی، افغانستان در نتیجه مسدود بودن حریم هوایی پاکستان در این مدت 27 میلیون دلار خسارمند شده است. این اداره میگوید که از طریق حریم حریم هوایی افغانستان در 24 ساعت به طور اوسط 250 الی 300 پرواز انجام می شود که از هر پرواز $700 به این کشور تکس پرداخت می شود. پس از مسدود شدن حریم هوایی پاکستان، پروازهای شرکت های هوایی افغانستان نیز با استفاده از فضای ایران و آبهای عمان صورت می گرفت که به گفته اداره مستقل هوانوردی ملکی این مسیر بسیار زمانگیر و تکت ها هم پرهزینه بود. در این حال وزارت صنعت و تجارت افغانستان از باز شدن حریم هوایی پاکستان استقبال کرده می گوید با این اقدام صادرات افغانستان از طریق دهلیز هوایی زودتر و با هزینه کمتر با هندوستان صورت خواهد گرفت. جواد دبیر مسئول روابط عامه این وزارت در مورد می گوید
وزارت صنعت و تجارت جدن از باز شدن راه ترانزیتی و ترافیک هوایی شدن استقبال می کند. خوشبختانه بعد از 1-5 روز را برای ترافیک باز شدن و اقلام صادراتی افغانستان با کمترین هزینه با کمترین به اصطلاح صرف زمان به مقاصد شاندند، بخصوص در هند که یکی از بازارهای بسیار پر رونق برای اقلام صادراتی افغانستان هست می باشد.
در این حال سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی میگوید که حکومت باید برای جلوگیری از مشکل مشابه در آینده دیپلماسی فعالی را با هند و پاکستان ایجاد کرده و منافع اقتصادیشان را مطرح کنند تا باشد که چون این اقدامات سبب ضرر اقتصادی به افغانستان نگردد.
گزارش بود در مورد این که پاکستان حریم هواییش را ناوقت روز گذشته برای تمامی پروازهای خارجی باز کرد. پاکستان حدود 5 ماه قبل پس از بحرانی شدن رابطش با هند حریم هواییش را برای تمامی پروازهای خارجی مسدود کرده بود. آرزو قیاسی با کارشناس امور اقتصادی سیف الدین سیحون صحبت کرده و درباره تأثیرات این تصمیم اخیر پاکستان پرسیده است.
خب بحث شدن حریم هوایی پاکستان اساساً مربوط به افغانستان هم نبود، بیشتر هند بود، ولی یک مسئله روشن است و او این که گاهی وقت افغانستان یک نوع دچار توهم می شود و بعضا امکانات و فرصت هایی که فراهم می شود از اینجا یک نوع بزرگ نمایی می کنه که ما راه های جدید باز کردیم و مثلا ترانزیت و انتقالات اینا، وقتی که شرایطی منطقه‌ای در دچار تنش می شود این معادلات برهم می خوره و خب باز شدنش درست است که پاکستان یک نوع با تعامل و دل ایره باز کرد و فشار بالای افغانستان وارد کرد، فشار بالای هند وارد کرد که اینا متاسفانه خب در جغرافی های ما اتفاق میافتند. حالی که گشایش پیدا شد برای مردم افغانستان سهولت است، به دلیلی که با این مراودات تجارتی، مراودات رفت آمد برای تحصیلی مثلا مریضان و خیلی از رفت آمد های بسیار گسترده بین هند و افغانستان وجود داره و این مسیر برای مردم ما یک مسیر لازم است که سهولت ها باشه و این یک خبری خوش است برای همه.
سیحون صاحب، آیا این ضرر که افغانستان از این بابت متحمل شده تنها متوجه خود افغانستان بوده یا پاکستان هم متضرر شده از
که البته پاکستان هم متضرر شده، به این معنی که به همین اندازه که افغانستان متضرر شده پاکستان هم متضرر شده، به دلیل اینکه ترانزیت که از روی پاکستان صورت میگرفت در پاکستان هم منافع بود. متاسفانه گاهی وقت هست که نگاهی قرن 19 نهادهای امنیتی پاکستان یا دستگاه سیاسی پاکستان به دنبال فشار سیاسی منافع اقتصادی خودشان نادیده میگیرند. این یک مسئله دشواری است که سیاستمداران ناتوان منطقه‌ای به خاطر اهداف سیاسی بسیار مقطعی کوتاهشون منافع استراتژیکشون را صدمه میزنند. این نظامی
استاد، حالی که مشکل حل شده چی تدابیر نیاز است که تا حکومت روی دست بگیره به خاطر اینکه این مشکل دوباره در آینده تکرار نشه و ضررش متوجه اقتصاد افغانستان؟
باید دیپلماسی فعال و بسیار بسیار منطقی و عقلانی بین سه کشور هند، افغانستان، پاکستان با وجود بیاد. پاکستان بساط هراس افغانی را برای بهره برداری سیاسی با کلی باش ریشکن کنه و ویدا بکنه و از طرفی که افغانستان و هند و پاکستان منافع اقتصادی خودشون رو مطرح کنن و اینها بدانن که کشورهای هستن در یک جغرافیا قرار دارن، با هم همکاری مراوده دارن و این مراوده و همکاری اقتصادی به نفع صلح امنیت و پیشرفت و رفاه هسته کشور و همه کشور منطقه است. یک همکاری امنیتی اقتصادی سیاسی با همسویی دیپلماتیک میتونه که
صحبت بود با کارشناس امور اقتصادی سیف الدین سیحون درباره تأثیرات تصمیم پاکستان که دهلیز هوایی را برای طرح‌های بین‌المللی باز کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نهادهای ناظر انتخابات آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را قناعت بخش نمی‌خوانند. این نهادها در نشست مشترک می‌گویند که هیچ گونه تضمین با وضعیتی که در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد برای شفافیت این روند دیده نمی‌شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی‌ها را در این زمینه به جا می‌خواند. نظیفه محبوبی گزارش دارد با این شرح.
انتقادهای نهادهای ناظر انتخابات با نزدیک شدن روزهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر شده است. شمار از مسئولان نهادهای ناظر انتخابات روز سه‌شنبه در نشست مشترک در کابل گفتند که هیچ گونه مکانیزم برای شفافیت این روند از سوی این کمیسیون وجود ندارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات هنوز نتوانسته است فهرست واقعی رای دهندگان را تهیه کند و نیز برای جداسازی برگه‌های واقعی از جلی کاری انجام نداده است.
خیلی هم سطحی برخورد کردن و رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری. دلیلی که ما آماده برگزاری انتخابات قابل قبول نیستیم به اساس یافته‌های نظارتی ما و ارزیابی که در مدت 1.5 ماه انجام دادیم چند دلیل بسیار بزرگ عمده هست. لیست رای دهندگان باید تهیه شود. این رقمی که ارائه میشه از دست نهادهای انتخاباتی بسیار دقیق نیست. کسایی که اصلا خودشان نیستن ولی به عنوان رای دهنده نامشون ثبت است و رای دهندهای خیالی میشه برشان بگیم.
روشن نبودن سرنوشت، چگونگی و کار بستن سیستم بیومتریک انتقاد دیگر است که نهادهای ناظران را مطرح میکنند و میگویند تا کنون برای مدیریت و کارگیری این سیستم کمیسیون مستقل انتخابات کارشیوه هایش را مشخص نساخته است. نگرانی ها از سرنوشت انتخابات تنها به انتقاد از مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات خلاصه نمی شود، بل فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز می گوید که جامعه جهانی نیز این بار دلبستگی چندان به همکاری با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ندارد و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد بحران آفرین است. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون شمار دقیق رای دهندگان را اعلام نکرده است. این کمیسیون در انتخابات ولیسی جرگه اعلام کرد که 8.9 میلیون تن برای اشتراک در این روند ثبت نام کردند. اکنون که در کنار روند ثبت نام تقویتی از فهرست ثبت نام کنندگان انتخابات ولیسی جرگه نیز در انتخابات ریاست جمهوری استفاده می شود، نهادهای ناظر باور ندارند که تمامی این ارقام واقعی باشد و می گویند نام های خیالی باید از واقعی جدا ساخته شوند. سهمیه بندی انتخابات در میان برخی از نامزدان ریاست جمهوری نگرانی دیگر است که ناظران انتخابات در این نشست به آن می پردازند و می گویند اگر وضعیت چنین باشد دموکراسی و آرای مردم در انتخابات تمثیل نخواهد شد. با این همه ما کمیسیون مستقل انتخابات این نگرانی نیها را بیجا میخواند و میگوید همکنون کار بر سر جداسازی برگه‌های جلی و واقعی ثبت نام کنندگان ادامه دارد و تا دو روز دیگر این کمیسیون فهرست کامل رای دهندگان را اعلام میکند. زبیولا سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون:
کمیسیون برای برگزاری این روند بر اساس تقویم گام به گام به پیش می رود. هیچ مورد از تقسیم اوقات تا کنون نقص نشده است. خواست ما از نهادهای ناظر این است که به این پروسه از دید تکنیکی ببینند، نه سیاسی، و باید با ما همکار باشند.
این کمیسیون ناظران نهادهای انتخابات را به عدم همکاری با روند انتخابات متهم می کند و می گوید به جای چنین اتهام ها باید با کمیسیون مستقل انتخابات همگام شوند.
مقامات محلی لوگر و باشنده های این ولایت در مورد تلفات حوادث روز دوشنبه در قریه های کمالخیل و زرغون شهر اظهارات ضد و نقیض دارند. والی لوگر میگوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان تلفات بیشتر به افراد طالبان وارد شده، اما مردم این دو قریه میگویند که کشته شده ها و مجروحین افراد ملکی هستند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
باشنده های قریه های کمالخیل و زرغون شهر ولایت لوگر میگویند که در حملات نیروهای امنیتی افغان 24 فرد ملکی کشته و 20 تنشان زخمی شدند. آنان میگویند که در قریه کمالخیل مربوط پل علم مرکز این ولایت یک مسجد مورد حمله هوایی قرار گرفته و در قریه زرغون شهر در ولسوالی محمد آغا نیروهای امنیتی افغان مردم عام را به گلوله بستند. دو تن از باشندگان قریه کمالخیل که زخمی ها را به شفاخانه امرجنسی شهر کابل انتقال دادند، در مورد تلفات حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان که شام روز دوشنبه انجام شد به رادیو آزادی چنین گفتند.
نام من رحیم الله است و از قریه کمالخیل مرکز ولایت لوگر هستم. ساعت 6 عصر بود هنگامی که مردم از مسجد بیرون شدند، بالای آنان بمباردمان شد.
شمار زیاد از افراد ملکی کشته و زخمی شدند که در میانشان کودکان، دختران، مویسفیدان، دهقانان و معلمین شامل بودند.
باشنده های قریه زرغون شهر نیز شکایت می کنند که نیروهای امنیتی افغان عصر روز دوشنبه به علت نامعلوم افراد ملکی را به گلوله بستند. آنان می گویند که چند تن از مجروحین این رویداد را به شفاخانه امرجنسی شهر کابل انتقال دادند. آنان در این باره به رادیو آزادی گفتند.
دیروز دیگر نفرای امنیتی سر نفرای ملکی ضربه میکنه و به تعداد 10 نفر که شدید زخمی است، 2 نفر شهید شدند.
نه ما دوری میتونیم، نه در کرد خوره رفتن میتونیم، یا مرک ما دقبر بیم یا که نمی خودشان پامیدیک بر بیم.
وزارت دفاع افغانستان چند پیش گفت که حملات تهاجمی بر طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح افزایش یافته و همه روزه دهاتن از آنان در نقاط مختلف این کشور کشته میشوند. اما در این میان وارد شدن تلفات به افراد ملکی یکی از دغدغه‌های جدی در افغانستان بوده که همواره مطرح شده است. هفته گذشته از کشته شدن افراد ملکی در ولایات بغلان و میدانوردگ گزارش‌های به نشر رسید. حتی در بغلان مردم در اعتراض به این موضوع چندین ساعت شاهراه کابل مزار شریف را نیز بستند. اما در مورد رویدادهای روز دوشنبه در ولایت لوگر، مقامات محلی برعکس مردم عام میگویند که بیشتر تلفات به افراد وابسته به طالبان وارد شده است. محمد انورخان اساقزی والی لوگر به رادیو آزادی اما گفت که در این مورد بررسی ها را آغاز کردند. وی میگوید یک هیئت با صلاحیت را موظف ساختم که هویت افراد کشته شده را تثبیت نماید که آیا افراد ملکی در میانشان شامل اند یا نه. پوسته های امنیتی که در قریه زرغونشهر واقعا به ضرر مردم باشد اندک انتقال خواهد شد، اما زرغونشهر را به هیچ قیمت و در هیچ صورت ترک نخواهیم کرد. ریاست جمهوری با تازگی گفته که حکومت سعی میکند تا از هر راه ممکن به غیر نظامیان تلفات وارد نشود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بجا شدگان فاریاب در شهر میمنه به خاطر گرمای هوا با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. فاطمه یک گزوی از هزاران فامیل بجا شده در میمنه است که با همراه 8 کودک خردسنش در زیر خیمه زندگی می کند. اکرام کرم با جزیات بیشتر از ساحه گزارش می دهد.
گریه کودکی است که روزهای اول زندگی خود را در زیر خیمه‌ای که گرمی آفتاب مستقیماً بر او تأثیر می‌کند می‌گذرد. فاطمه مادر این کودک است که می‌گوید آنان نزدیک 6 ماه قبل نسبت شدت جنگ در ولسوالی قیصار به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب پناه بردند. فاطمه همراه با دختر و بچه هایش که تعداد آن به 8 تن می رسد در زیر خیمه نازک که از سهار اطراف آن شعای آفتاب نیز می تابد زندگی می کنند. این وضعیت کودکان وی را مریض نیز ساخته است.
من که گرمی که طاقت ما نمیاد. فهمیدین طاقت ما نمیاد. به من خدا نمیشه که میدونی من لغ شده ایم. از تمام اون شب بگین نه تابشه بگین بالا بشه بگین اشکام بگین برادر خوری زوری بیشتر دیگه نمیشه.
اما این یگانه مشکل آنان نیست. نزدیک چاشت است و هنوز از نان خبری نیست. منتظرند تا همسایگانش برای آنان خوردنی بیاورد. او میگوید اگر کاری برایش پیدا شود، حتی کار شاقه هم باشد، با خاطر به دست آوردن نان حاضر است آن را انجام دهد. یگانه امید فاطمه پسر اوست که از راه قاچاق راهی ایران شده است.
فهمیدین یک بچه ایم رفت جست به ایران رفت. نیاد داره که نیاد من پول رکم باز یک جا خوب بگیریم صاحب یک جا جگاه شد. تو رو نکنه که جا جگاه نیه دیگه. میدن ملخ شده ایم.
این مادر خیمنشین بر علاوه از این مشکلات نگران آینده کودکان خود نیز می باشد. طبق گفته وی هنوز پسران و دخترانش به دروازه مکتب گامی هم ننهادند. قمرالدین پسر دومی وی است که 13 سال سن دارد، منتظر است تا کسی وی را به کار استخدام کند. قمرالدین گفت او به مکتب رفتن بسیار علاقه دارد، اما این وضعیت زندگیش وی را از رفتن به مکتب ناامید کرده است.
ایسار جنگ بود، ایدیس جنگ بیستیم، بیمدیم اینجا به خیمه شدیم، هوا گرم خود از خوار براخ شدیم، با سر از این هوا گرمی منا مطب هم نرفتیم، تا حالا میخواییم مطب بریم، حالی چی دو مطب بریم، کاروارم نیست.
تنها فاطمه و کودکان وی نیست که با خیمه در زیر گرما زندگی بکنند. ده ها خانم دیگری نیز در میمنه دیده می شود که مانند فاطمه به مشکلات مواجهند. در همین حال نقیب الله فایق والی فاریاب در این مورد به رادیو آزادی گفت تنها در داخل شهر میمنه بیشتر از 16,000 فامیل بیجا شده داخلی زندگی می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد از سازمان ملل متحد از وضع محدودیت بر سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سوی واشنگتن ابراز نگرانی کرده است. این موضوع را مصطفی صدیقی پیگیری کرده و گزارش دارد که با هم بشنویم.
فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفته که مراتب نگرانی خود را با ایالات متحده در میان گذاشتند و افزوده که با نمایندگی های دائمی ایالات متحده و همچنان ایران در سازمان ملل متحد در تماسند، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناوقت روز یکشنبه بر اشتراک در یک نشست سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است نشست شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان فردا چهارشنبه آغاز شود. اما سفر ظریف و هیئت امراهش به نیویورک کمونطور که شما هم در مقدمه گفتین محدود ساخته شده. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفته ظریف و همراهانش تنها اجازه دارند در مسیرهای بین دفتر سازمان ملل متحد، نمایندگی ایران در این سازمان، اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل متحد و همچنین به میدان هوایی جان اف کندی در نیویورک رفت و آمد کنند. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده که نامش گرفته نشده وزیر خارجه ایران را متهم کرده که او با استفاده از آزادی‌های موجود در ایالات متحده به گفته این مقام آمریکایی به تبلیغات سو می‌پردازد. این مقام همچنین اتهام وارد کرده که ظریف مبلغ یک نظام خودکامه و سرکوبگر آزادی بیان است. پیش از این مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده هم گفته که به ظریف ویزه سفر دادن تنها در چارچوب همون مکلفیت های ایالات متحده در سازمان ملل متحد و نه فراتر از آن. واشنگتن پست و نقل از پامپئو گزارش کرده که دیپلمات های آمریکایی در شهر تهران گشت و گذار نمی کنند، بنابراین او افزوده که هیچ دلیل وجود ندارد که دیپلمات های ایرانی بتوانند در شهر نیویورک آزادانه بگردند. با وصف محدودیت های سفر ظریف امروز با بی بی سی و ان بی سی گفتگو کرده. از اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک و کوتا میخوایم بگویم که البته تنش میان تهران و واشنگتن برمیگرده به ماه می سال 2018 انگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از توافقنامه هسته ای سال 2015 با ایران برون شد و تحریم های اقتصادی برای کشور را اثر گرفت. تحریم ها بخش های مالی و صادرات نفت ایران را سخت ضربه زده. ایران هم آرام ننشسته. به تازگی تهران اعلام کرد که از حد مجاز توافقنامه در مورد غنی‌سازی یورانیم گذشته. طبق توافقنامه ایران تنها میتونه یورانیم را به درجه پایین یعنی 3.67% غنی بسازه. در حال حاضر بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین در توافقنامه هسته‌ای با ایران باقی ماندن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرها از مقیم نایب.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان ابراز امیدواری کرد که اجازه پروازهای ملکی از حریم هوایی پاکستان دائمی بماند. محمد قاسم لیمی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر مسدودیت حریم فضایی پاکستان حدود 27 میلیون دلار به حکومت افغانستان خساره وارد شده است. وظیفه معروف خیرخواه و ولسوال واخان بدخشان به اتهام آزار و اذیت جنسی یک زن سیاه به حالت تعلیق درآمده است. مقام های نظامی میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین المللی بر منطقه کمالخیل در نزدیکی مرکز ولایت لوگر پولعلم 25 جنگجوی مخالف کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. این حملات شام دیروز رخ داد. خبرنگاران امروز مظاهرات را در نقاط مختلف پاکستان برا انداختند. آنها به خاطر سانسور از سوی اردو و ادارات امنیتی، تنقیص کارکنان و تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق ماوارشان به اعتراض پرداختند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران میگوید تهران در ارتباط به توقیف نفتکش این کشور توسط بریتانیا به عمل متقابل دست خواهد زد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید انتقال سیستم دفاع راکتی S-400 روسی تا ماه اپریل سال 2020 میلادی تکمیل میشود.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرج. اما پیش از نشر برنامه های هفتوار توجه کنید به خبرهای ورزشی از آرزو غیاثی.
تیم ملی پرورش اندام افغانستان برای حضور در 12th دور رقابت‌های پرورش اندام و فتنس جنوب آسیا راهی کشور نیپال شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعات کمیته ملی المپیک، این رقابت‌ها از تاریخ 16 الی 19 مای جولای برگزار می‌شود و به نمایندگی از افغانستان 17 ورزشکار، یک هیئت، یک مربی و یک داور در آن شرکت خواهند کرد. در این مسابقات 8 کشور حضور خواهند داشت. گفته می‌شود که 2 ورزشکار مهاجر افغانی در این رویداد به نمایندگی از افغانستان اشتراک دارند. تمرینات و آمادگی های تیم ملی فوتبال زیر سن 14 سال افغانستان برای حضور در رقابت های